ساعت 24 12 نیمه شب به صدای رادیو فردا گوش میدنید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسات هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه های روز شنبه سوم دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24مین روز از ماه دسامبر سال 2011 میلادی. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید، روز جمعه شاهد برگزاری مراسم رسمی تشییع پیکر واسلاو هاول، رئیس جمهوری فقید این کشور بود. ده تن از رهبران و شخصیت‌های کشورهای مختلف جهان در این مراسم شرکت کردند و یاد کسی را گرامی داشتند که بدون خشونت و خونریزی موفق شد کشورش را از یک رژیم مستبد به یک کشور آزاد جهان مبدل کند. شهروندان جمهوری چک روز جمعه آخرین وداع را به رئیس جمهوری فقیدشان گفتند. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران جهان برای شما آماده کردند. اما اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روانشاد که از ساعت 7 بعد از ظهر تا کنون شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داده. الهی شب و روز خوش، چون ما هم شنونده در ایران داریم که شنونده های اصلی ما هستن و هم در سراسر جهان در نقاطی که ممکنه روز باشه و یا شب باشه.
دقیقاً در کالیفرنیا به طور مثال که 9 ساعت از ما عقب‌تر هستن و 11 ساعت و نیم از ایران.
بله این دقیقاً حساب کردی درسته.
سپاسگزارم. وقت بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه رأی 7 سال محکومیت یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، به حبس در یک دادگاه تجدید نظر این کشور تایید شد. این دادگاه خانم تیموشنکو را در اتهام سوء استفاده از سمت دولتی در سال 2009 میلادی، 2 سال پیش، در عقد یک قرارداد گاز با روسیه مجرم شناخت. یولیا تیموشنکو با رد هر گونه اتهام سوء مدیریت، این اتهام را بخشی از تلاش ویکتور یانوکوویچ برای حذف یکی از رقبای انتخاباتی خود توصیف می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم میگویند قوه قضاییه اوکراین خانم تیموشنکو را با انگیزه سیاسی دادگاهی کرده است. یولیا تیموشنکو رأی دادگاه تجدید نظر را پوشالی توصیف کرد و به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت برده است. رئیس جمهوری ایران که روز جمعه برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی با ارمنستان وارد ایروان شده بود، در دیدار با همتای ارمنی خود سرژ سرکسیان موافقت‌نامه‌های جدیدی با این کشور امضا کرد. یکی از این موافقت‌نامه‌ها مربوط به همکاری برای ساختن یک ایستگاه تولید برق هیدروالکتریک در مرز آبی دو کشور در حاشیه رودخانه ارس است. میزان مبادلات بازرگانی میان ایران و ارمنستان در سال گذشته از 206 میلیون به 273 میلیون دلار افزایش یافته است. معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق که به اتهامات امنیتی قوه قضاییه آن کشور تحت پیگرد است، نخست وزیر شیعه مذهب عراق را به اتهام زنی علیه خود متهم کرد. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، در گفتگو با روزنامه عربی الحیات اتهام دست داشتن در سلسله ای از انفجارها و ترورها را رد کرد. او همچنین نوری المالکی، نخست وزیر عراق را متهم به همکاری با جمهوری اسلامی ایران کرد و افزود مطرح کردن این اتهامات ساختگی است. معاون رئیس جمهوری عراق که پس از صدور دستور بازداشت خود به اقلیم کردستان عراق رفته، خواستار محاکمه در این خطه است. از سوی دیگر آقای مالکی از مسئولان کردستان عراق خواسته آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل دهند و اطمینان داده که دادگاه او عادلانه خواهد بود. روز جمعه کانادا اعلام کرد بر سر تحریم‌هایش علیه حکومت بشار اسد می‌افزاید. جان برد، وزیر امور خارجه کانادا، سازمان ملل برای آنچه کمکاری در برخورد با خشونت وقیحانه در سوریه نامید، انتقاد کرد. او افزود کشورش دارایی‌های سوریه در کانادا را مسدود می‌کند. به جز مواد غذایی، جلوی صادرات دیگر به آن کشور را خواهد گرفت و هر گونه سرمایه گذاری جدید در سوریه را نیز ممنوع خواهد کرد. در همین برنامه بیشتر خواهید شنید. یک مقام سوری که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در انفجارهای امروز در دمشق بیش از 40 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم الهه روانشاد، خلاصه مهمترین خبرها رو تا این ساعت به آگاهی شما رساند و در 25 دقیقه آینده بار دیگر در استودیوی پخش رادیو فردا خواهد بود با خبرهای دیگر. و اما در مجله نیمه شب رادیو فردا چه ها خواهیم شنید؟ اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید بهترین راه برای مقابله با تهدیدها و تحریم‌ها برگزاری انتخابات شفاف در جمهوری اسلامی ایران است. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. قاضی یک دادگاه در نیویورک جمهوری اسلامی ایران را به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده محکوم کرد. گزارشی در این رابطه نیز خواهید شنید. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از امروز شنبه رزمایش 10 روزه‌ای را در آبهای بین المللی آغاز می کند. گزارش و گفتگویی می شنویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله صدای شما شنوندگان گرامی را می شنویم. و تکرار برنامه پیک فرهنگ هفته کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید برای مقاومت در برابر تهدیدها و تحریمها بهترین راه این است که انتخابات مجلس شورای اسلامی شفاف باشد و همه گروه ها و افراد بتوانند رقابتی برابر و عادلانه داشته باشند. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر درباره سخنان آقای رفسنجانی.
تنور انتخابات و اینکه داغ بشود یا نشود اکبر هاشمی رفسنجانی را هم نگران کرده. مردی که شهره است به دو پهلو گفتن و این که به در بزند تا دیوار بشنود، نگران انتخابات پیش رو در میانه تهدیدها و تحریم هاست. اما به گزارش خبرگزاری آفتاب، اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید برگزاری انتخابات تک جناحی مطلوب نیست. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان میگوید بدون حضور اصلاح طلبان در انتخابات اصولگراها قافیه را به یاران احمدی نژاد خواهند باخت.
اصولگرایان احتیاج دارند که اصلاح طلبان بیان که یا جبهه پایداری از ترس اصلاح طلبان با اونها متحد بشه و یا اونها امکان اتحاد با اصلاح طلبان رو در مقابل جبهه پایداری داشته باشند. ولی در فضای موجود به نظر میرسه که حتی آقای هاشمی رفسنجانی هم بدون اعمال شرط و شروط حاضر به شرکت در این انتخابات نیست.
اواسط همین هفته محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات هم گفت انتظار داشته شرایط برای حضور اصلاح طلبان فراهم شود. اما رئیس جمهوری پیشین ایران این را هم اضافه کرد که وقتی همه نشانه ها دلالت بر این دارد که نباید در انتخابات شرکت کنیم، بنابراین شرکت در انتخابات معنایی ندارد. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان ایرانی میگوید سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی به نوعی پشتیبانی از موضع محمد خاتمی و دیگر اصلاح طلبان است.
بخش عمده ای از احزاب اصلاح طلب در محاق توقیف و چهره های شاخص اونها در زندان هستند و عملا حتی اگر تصمیم هم می داشتند امکان مشارکت در چنین انتخاباتی رو نداشتند و آقای هاشمی هم با این موضع نشون داد که از موضع عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو حمایت می کنه.
اندکی پس از اظهار نظر محمد خاتمی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از مهمترین گروه های اصلاح طلب، هم روز چهارشنبه در در بیانیه‌ای یادآور شد در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. سراج الدین میردامادی:
حاکمیت بعد از انتخابات مسئله برانگیز ریاست جمهوری سال 88 نیاز داره به این که یک انتخاباتی داشته باشه که حداقل در ابعادی برای تبلیغات انتخابات نسبتاً پرشوری باشه. در نتیجه اگر این چنین پیش بره، من فکر میکنم حاکمیت هم با دست خالی تری مواجه خواهد شد و عملاً ممکنه در مواردی عقب نشینی هم بکنه.
39 زندانی سیاسی از طیف‌های گوناگون هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفتند تجربه همه کشورها همچنین تجربه 100 سال گذشته کشور ما نشان می‌دهد انتخاباتی که تحت سیطره نظامیان و نیروهای امنیتی برگزار شود انتخاباتی صرفاً فرمایشی است که تکلیف و ترکیب کرسی‌های آن از قبل تعیین شده است. در سوی دیگر برخی از چهره‌های پرنفوذ اصولگرا هم مانند محمد رضا باهنر، غلام علی حداد عادل و آیت الله مهدوی کنی که هدایت کمیته حل اختلاف اصولگراها را هم بر عهده دارد، آنها هم نگرانی خود را پنهان نکرده اند. حسن شریعت مداری:
انتخابات این بار با بحران‌های ساختاری مواجهه، یا باید اونهایی که بر سر سفره نظام ماندن بخشای از اونها بخشای دیگر رو حذف کنه، یا باید تن به این بدن که آقای احمدی نژاد و یارانش برنده بشن و سکان کشتی کشور این بار در قوه مجریه و قوه مقننه در دست اونها باشه. پایگاه‌های گسترده‌ای در بین روستاییان و شهرهای کوچک ایجاد کردن.
نگرانی‌های مردان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در حالی است که تنها چند ساعتی تا آغاز ثبت نام نامزدها باقی مانده. ثبت نام نامزدهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی از بامداد شنبه آغاز می شود.
بهترین راه مقاومت در برابر تهدیدها و تحریمها انتخابات شفاف مجلس شورای اسلامی است. این سخن را هاشمی رفسنجانی می گوید. علیرضا کرمانی گزارش می داد.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390 به زودی در رادیو فردا.
برنامه تازه از رادیو فردا تا یه روزهای آینده خواهید شنید. روز پنجشنبه قاضی دادگاهی در شهر نیویورک حکمی را به نفع بستگان قربانیان حمله تروریستی به برج‌های دوقلی سازمان تجارت جهانی که در ماه سپتامبر سال 2001 انجام شد صادر کرد. با این حکم بستگان برخی از قربانیان 11 سپتامبر می توانند از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یاری دهنده به شبکه تروریستی القاعده خسارت دریافت کنند. اجازه بدید جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار بشنویم.
جورج دانیلز قاضی دادگاهی در نیویورک با قبول کیفرخواست دادستان بر ادعای طرح شده در کیفرخواست که ایران با آموزش و یاری رساندن به ربایندگان هواپیماهایی که به برج‌های دوقلو در نیویورک کوبیده شدند مسئولیت در این حمله تروریستی دارد صحه گذارد. رأی این دادگاه باید در دادگاه فدرال تأیید شود. به باور کارشناسان در صورت تأیید این حکم از سوی دادگاه عالی فدرال آمریکا، روابط ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای می شود. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن:
از سه‌شنبه پیش که ملاقات روم پیش اومد یک پرونده دیگه بالا اومد که مسئله تحریم ها رو به یک تعبیر بسیار جدی‌تر داد و این بود که مقامات امریکایی یادآوری کردن که ایران پرونده‌ای در امریکا داره که این پرونده به نتیجه نهایی رسیده و در این پرونده حضور ایران، من نمیتونم بگم اینو چون واقعا فکر نمی‌کنم که این درسته گفتنش به جور دیگه، ولی حضور ایران در مورد صدمه ای که حمله به برج‌های دکانه تجارت در نیویورک بود اونجا ثابت شده، از نظر اینکه ارتباطاتی با خانواده بن لادن و غیره بوده. خطری که این به وجود آورد که متاسفانه تا به حال من ندیدم در درون ایران این خطر احساس بشه اینه که پرونده ایران از نظر حقوقی عوض شد، یعنی پرونده ایران از مسئله تحریم و اینکه امنیت بین‌المللی به خاطر فعالیت‌های اتمی ایران ممکن در خطر باشه تغییر کرد و اگر این در دادگاه عالی فدرال تایید بشه این میتونه بیاد به دادگاه هلند و عیناً همون تصمیمی که در دادگاه اسکاتلند برای هواپیمای پن امریکن گرفته شد و رژیم آقای قذافی محکوم شد و اون پیامدهای بسیار بسیار سنگینی که به وجود اومد، این میتونه به اون کانال بره و در اون چهارچوب سه‌شنبه یادآوری شد که هرگاه پرونده ایران در چهارچوب فعالیت‌های یک دولت تروریستی به دادگاه هلند فرستاده بشه هر گونه همکاری تجاری یا مالی با ایران دیگه در چارچوب تحریم شکنی و عدم همکاری با قطعنامه‌های تحریم نخواهد بود، بلکه همکاری با یک دولت تروریستی هست بود. و من به راستی نمیتونم بگم که زان این خطر به خاطر این پرونده برای ایران چقدر بالا رفته.
ایران هنوز واکنشی نسبت به رأی این دادگاه نشان نداده است. در این میان وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام کرد که عزالدین عبدالعزیز خلیل که سوری تبار است در ایران به سر می‌برد و از گردآورندگان کلیدی کمک‌های مالی برای القاعده و همچنین تسهیل کنندگان ارشد امور گروه تروریستی القاعده به شمار می‌رود. بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی این فرد که با نام یاسین السوری نیز شناخته شده است سال 1982 در سوریه متولد شده و از سال 2005 میلادی بر اساس توافق با دولت ایران در ایران به فعالیت مشغول است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر این که یاسین السوری همچنین در جریان مراوداتی با دولت ایران به آزادسازی اعضای زندانی القاعده در ایران کمک می‌کند آمده است که مقام‌های ایرانی عاملان القاعده که در ایران زندانیان را پس از آزادی به آقای السوری تحویل می‌دهند و وی نیز هماهنگی‌های لازم برای سفر این افراد به پاکستان را فراهم می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در چارچوب برنامه پاداش برای عدالت 10 میلیون دلار جایزه برای دریافت اطلاعات مفیدی که به دستگیری یاسین السوری منجر شود تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت از سال 1984 با هدف دستگیری افرادی که تهدیدی برای آمریکا به شمار می‌روند بنیاد شده و به گفته وزارت امور خارجه آمریکا تاکنون بیش از 100 میلیون دلار در راستای این هدف به مصرف رسیده است. ایران تاکنون بارها داشتن هر گونه ارتباط با القاعده را رد کرده است.
این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه امروز رزمایش 10 روزه‌ای را در آبهای بین المللی با عنوان ولایت 90 آغاز می کند. به گفته فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران حبیب الله سیری این مانور برای نخستین بار تا وسعت 2000 کیلومتر در آبهای بین المللی برگزار می شود. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با الکس وطنخواه کارشناس نظامی انستیتوی خاورمیانه در آمریکا و نخست از او درباره پیامی سوال کرده که جمهوری اسلامی ایران قرار داره با انجام این رزمایش به جهان بده. الکس وطنخواه به سوال همکارم رضا جمالی پاسخ میده.
من این پیغام سیاسی میبینم. از نظر دیدگاه من کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حمیدالله‌سایری شنیدیم چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایسه. ایران زیر فشار، تنها کاری که میتونن بکنن اینه که با قدرت جلو برن و قدرت نشون بدن.
آقای وطن‌خواه، مانور آینده نیروی دریایی ایران برای نخستین بار با وسعتی نزدیک به 2000 کیلومتر تحت پوشش قرار میگیره. علت اینکه ایران این میزان از وسعت دریایی رو برای مانور انتخاب کرده چی است؟
بازم فکر میکنم یه مسئله سیاسیه، چون اگه بخوایم از نظر توانایی به این قضیه نگاه کنیم ایران نمیتونه این کارو بکنه. نیروی دریایی ایران تواناییشو نداره. از نظر هوایی نیروی هوایی ایران نمیتونه کمک کنه به نیروهای دریایی موقع جنگ در همچین منطقه‌ای به این وسعت زیاد. یعنی راحت میتونن نیروهای هوایی به خصوص آمریکایی‌ها اینا رو نابود کنن. و میگم برای همین برمیگردم به این قضیه که فکر میکنم کاری که دارن میکنن یک پیغام سیاسی میخوان بفرستن به همسایه‌ها. اگر ایران میخواست از خودش دفاع کنه و میخواست آمادگی خودش رو بهتر کنه باید برگرده به طرف ساحل خودش، به خصوص در منطقه هرمز و ساحل‌های خلیج فارس، نه اینکه بخواد این بازی‌ها رو در اقیانوس هند انجام بده.
آقای وطن‌خواه، در چند روز گذشته صحبت‌هایی حتی به صورت ضمنی از سوی بعضی از مقامات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت حمله به ایران مطرح شده، اگرچه فرمانده نیروی دریایی ایران این موضوع رو تکذیب کرده. چقدر مانور آینده میتونه تمرینی باشه برای بستن این گذرگاه مهم؟
تحلیلگرای غربی به خصوص تحلیلگرای آمریکایی همیشه گفتن که ایران میتونه یکی دو روز ممکنه در تنگه هرمز خرابکاری کنه و جلوی کشتی‌ها رو بگیره، ولی کل قضیه برمیگرده که ایران تواناییشو داره این بازی رو ادامه بده در این مدت طولانی یا نه. و جواب تحلیلگران غربی اینه که توانایی ایران به اینجا نمیرسه. یعنی وقتی که جنگ شروع بشه و برمیگرده به این قضیه که وقتی شما تنگه هرمز رو ببندید، آمریکایی‌ها و کشورهای همسایه ایران که خب این قضیه رو به شروع جنگ بهش نگاه خواهند کرد، وقتی بخوان به ایران حمله بشه ایران تواناییشو نداره که بتونه بعد یکی یا دو روز این تنگه رو تعطیل کنه. یه چیزی هم که جالبه اینه که چرا انقدر نیروی دریایی حالا این همه کارا رو داره میکنه؟ خب نیروی هوایی واقعا تواناییشو ندارن. شما نگاه کنی به هواپیمایی که ایران الان داره، خب تواناییشو ندارن. ولی آقای خامنه‌ای چند سال پیش اومدن و گفتن که نیروهای دریایی ایران نیروهای استراتژیک کشور هستن. بیشتر روشون اهمیت گذاشتن، خرج شده روی نیروی دریایی و خصوص در مسائل منطقه هر کی که مثلا قدرتش رو داشته باشه تو آبهای مثلا اقیانوس هند دنبال دزدای دریایی سومالی بره و غیره، میتونه از نظر سیاسی چهره خوبی از خودش نشون بده. و من میگم کل قضیه رو من بیشتر از زاویه سیاسی بهش نگاه میکنم و بهش اهمیت میدم تا اینکه بخوام بگم واقعا از نظر یک مسئله نظامی ایران کار جدیدی داره میکنه یا مثلا روش جدیدی یا اسلحات جدیدی. ولی یک مسئله سیاسی، ایران باید از خودش توانایی نشون بده. برمیگرده به این که ایران زیر فشاره و میخواد به خصوص به همسایه خودش این ایده رو بده که ایران قدرتشو داره که جلوی اونا وایسه.
نظر الکس وطن‌خواه، کارشناس نظامی انستیتوی خاورمیانه در آمریکا رو میشنیدی در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دوستان میدونید که ما راه‌های مختلفی رو در اختیار شما گذاشتیم که با ما در تماس باشید. یکیش پیامگیرهای رادیو فرداست، 2042-02-21-12-41-13 و یا 2042-21-12-21-12 و همینطور فیسبوک، ایمیل info@radiofarda.com. در انتظار دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنونده گرامی قرار میگیره.
از قدیم گفتن صلاح مملکت خیش خسروان دانند، ولی به نظر من اگه خسروان یک مملکت نادان باشن، صلاح مملکتشون رو نمیدونن، هیچ مملکت رو به سمت تباهی میکشونن.
میخواستم بگم که انتخابات ایران یک انتخابات آزاد و مردمی است، یعنی هرچه از به پای صندوق‌های رأی خواهر و سرنوشت خود را تعیین میکنیم و به هیچ از نوی و بیگانه اجازه نخواهیم داشت در انتخابات ایران دخالت کنند. زنده باد ایران.
امیر هستم از تهران. میخواستم بگم که در خصوص یارانه ها، یه تعداد آدم بیکاری که اصلا از جاشون تکون نمیخوردن، برای اونا خوب بود. سر ماه یارانه رو میگیرن خرج میکنن، برای اون بدبختی که ساعت 6:30 میرفتن سر کارشون و زحمت میکشیدن، کرایه ها گرون شد، بنزین گرون شد، همه چی اضافه شد، مبلغ 45 شانی هم که یارانه میگیرن اختلاف پول تعویض روغن ماشینشون شده، الباقی رو همه رو باید از جیبشون بدن.
من فکر میکنم واقعا سران امور به کل اشکال شنوایی دارن، چون این همه شکایت که میشه چطور ممکنه اینها نشنون و هیچ گونه ترتیب اثری ندن برای بهبودش؟ و اونهایی هم که میان تعریف میکنن واقعا چقدر راستگو هستند و واقعا واقعا آدمو به یاد این میندازه که میگن مردم از خوشی غم برسون، فقط همینو کم میگن.
در باره فاصله طبقاتی که آقای احمدنژاد گفته بیشتر شده نه کمتر. زمانی که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا، از کجا فاصله طبقاتی خوب شده؟ اونی که خوب شده قبلا سرمایه‌دار بوده، از خودشون بودن، مردم بدبخت‌تر شده.
خب دوستان، نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که میتونم بگم که از ساعتی پیش با ما تماس گرفته بودن. دیدگاه شنوندگان رادیو فردا دیدگاه شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و ما مؤسسه نظرسنجی گالوپ در مصاحبه با بیش از 45,000 نفر از شهروندان 50 کشور جهان به این نتیجه رسیده که بیشتر مردم درباره اقتصاد جهانی در سال آینده چندان خوشبین نیستند. اما به گفته تحلیلگران این مؤسسه، افراد زیر 30 سال نسبت به آینده خوشبین تر هستند. هرچه که سن افراد بالاتر می رود، میزان بدبینی آنها به آینده اقتصاد جهانی در سال 2012 هم بیشتر می شود. گزارشی از همکارم جمشید زند.
بر پایه نتایج به دست آمده در این نظرسنجی، ناامیدی نسبت به آینده در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیشتر از دیگر مناطق جهان است. نظرسنجی مؤسسه بین‌المللی گالوپ نشان می‌دهد که تنها 31% از مردم نسبت به آینده اقتصاد جهانی خوشبین هستند، ولی 34% بر این باورند که وضعیت اقتصادی در سال آینده بدتر هم خواهد شد. 27% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم انتظار تغییر چندانی در اوضاع اقتصادی جهان ندارند. از میان 50 کشوری که این نظرسنجی در آنها انجام شده، 15 کشور به آینده امیدوارند، ولی 34 کشور نسبت به آینده خوشبین نیستند و تنها در هند درصد خوشبین‌ها و بدبین‌ها برابر است. در میان بدبین‌ها و کشورهای ناامید، فرانسوی‌ها در صدر جدول قرار گرفتند، در حالی که شهروندان نیجریه از خوشبین‌ترین انسان‌های روی زمین هستند. نتایج این نظرسنجی که حاصل گفتگو با 45 هزار نفر از شهروندان کشورهای ثروتمند و پیشرفته و نیز کشورهای رو به توسعه است، نشان می‌دهد که بیشتر مردم در کشورهای پیشرفته غربی امید چندانی به آینده ندارند، در حالی که مردم کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان و عراق بر این باورند که سال آینده وضعیت اقتصادی جهان بهتر خواهد شد. اما درصد ناامیدی در کشورهای مانند اتریش، بلژیک، آلمان، سوئیس و آمریکا بیشتر از دیگر مناطق جهان است. نظرسنجی مؤسسه گالوپ حاکی از آن است که مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین عموماً نسبت به آینده اقتصادی جهان خوشبین‌تر هستند. در این بین افراد زیر 30 سال آینده را روشن‌تر می‌بینند و هرچی که سن افراد بالاتر می رود، میزان بدبینی آنها به آینده اقتصادی جهان در سال 2012 هم بیشتر می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. همکارم الهه روانشاد آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو تا این ساعت به آگاهی شما برسونه و هنوزم میبینم که بعد از ساعتها سرحال و تر و تازه.
سپاسگزارم. وقت بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه رأی 7 سال محکومیت یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین به حبس در یک دادگاه تجدید نظر در این کشور تایید شد. این دادگاه خانم تیموشنکو را در اتهام سوء استفاده از سمت دولتی در سال 2009 میلادی، 2 سال پیش در عقد یک قرارداد گاز با روسیه مجرم شناخت. یولیا تیموشنکو با رد هر گونه اتهام سوء مدیریت این اتهام را بخشی از تلاش ویکتور یانوکوویچ برای حذف یکی از رقبای انتخاباتیش توصیف می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم می‌گویند قوه قضاییه اوکراین خانم تیموشنکو را با انگیزه سیاسی دادگاهی کرده است. یولیا تیموشنکو رأی دادگاه تجدید نظر را پوشالی توصیف و به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت کرده است.
خانم روانشاد، گویا قبل از اینکه بیام تو استودیو شما از لباس و شیک پوشی این خانم در دادگاه می‌گفتید، درسته؟
بله، واقعا یک تار مش جابجا نیست. خیلی عجیبه. انگار از یک سالن مد به صحنه دادگاه میاد.
بله.
سپاسگزارم از این توقف خفته. رئیس جمهوری ایران که روز جمعه برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی با ارمنستان وارد ایروان شده بود، در دیدار با همتای ارمنی خود سرژ سرکسیان موافقت‌نامه‌های جدیدی با این کشور امضا کرد. یکی از این موافقت‌نامه‌ها مربوط به همکاری برای ساختن یک ایستگاه تولید برق هیدروالکترونیک با پوزش هیدروالکتریک در مرز آبی دو کشور در حاشیه رودخانه ارس است. میزان مبادلات بازرگانی میان ایران و ارمنستان در سال گذشته از 206 میلیون به 273 میلیون دلار افزایش یافته است. یک مقام نظامی سوری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است در انفجارهای دیروز در دمشق بیش از 40 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. روز جمعه در مقابل 2 ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، 2 انفجار شدید رخ داد. تلویزیون سوریه این 2 انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، پس از این 2 انفجار که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ دادند، صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش خشم‌آلود اسرائیل را در پی داشت. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل دیروز حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس نشان می‌دهد که محمود عباس به استقرار صلح علاقه‌مند نیست. پس از مذاکرات روز گذشته محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس در قاهره، اعلام شد که این 2 گروه دشمن فلسطینی روندی را آغاز می‌کنند که به پیوستن حماس به صاف و شرکت حماس در انتخابات سراسری فلسطینی‌ها منجر می‌شود. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخاباتی جداگانه در سال 2007 میلادی کنترل غزه را در دست گرفت. روز جمعه کانادا اعلام کرد بر تحریم‌هایش علیه حکومت بشار اسد می‌افزاید. جان برد، وزیر امور خارجه کانادا از سازمان ملل برای آنچه کمکاری در برخورد با خشونت وقیحانه در سوریه نامید، انتقاد کرد. او افزود کشورش دارایی‌های سوریه در کانادا را مسدود می‌کند، به جز مواد غذایی جلوی صادرات دیگر به آن کشور را خواهد گرفت و هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در سوریه را ممنوع خواهد کرد. کانادا ابتدا در بهار امسال حکومت سوریه را شامل تحریم کرد و از آن زمان هم به مرور بر تحریم‌ها افزود است. آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب هم کوشیدند با اعمال محدودیت و تحریم حکومت بشار اسد را برای آنچه هدف گرفتن معترضان غیر مسلح و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌دانند تنبیه کنند.
دیگه ناچارم که میکروفون رو از الهی روانشاد بگیرم چون برنامه پیک فرهنگ بعد آغاز بشه. دوستان واقعا سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو فردا گوش میکنین. اگر ما گاهی آقا شوخی میکنیم، لبخندی میخوایم که به لبان شما بیاریم تا این خشونت و خشکی خبرها رو از بین ببریم. روانشاد هم در لبخند میزنه الهه، همینطور علی شیبانی در آنسو. من شب خوش به شما میگم جان خاکسا، تا برنامه های دیگر. این شما و این پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نتایج کنفرانس دو روزه دانشگاه پنسیلوانیا و جورج واشنگتن آمریکا در برلین درباره سینمای ایران.
چیزی که برای خود من بسیار جالب بود، یه نسلی بود توی این سخنرانی که بچه‌های جوونی هستن که بیشتر زندگیشون بیرون از ایران بودن و توی سال‌های اخیر برگشتن ایران و دارن چیزای دکتراشون رو می‌نویسن و اینا تلاش کرده بودن یه گفتگویی با بدنه جامعه بکنن. به من به نظر این گفتگو خیلی جالب اومد.
و در حاشیه همایش ویژه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب، گفتگو با علی عبداللهی، استاد زبان آلمانی در ایران، درباره کار ترجمه از و به این زبان و درباره آثار خودش.
شعر همونجوری که بدیهی به نظر میرسه در ترجمه به میزان بیشتری از خلاقیت نیاز داره و میشه گفت بازسرایی است، باز ترجمه است. برای همین از این بخش بیشتر خوشم میاد.
و درباره رد پای حافظ در ادب انگلیسی، ترجمه های حافظ، در گفتگو با پروین لولویی، پژوهشگر مستقل در زمینه ادبیات تطبیقی.
کتاب من تا اوائل قرن بیستم مپیشونه حدود 80 خورده ای کتاب اینطوری ترجمه از حافظ شده.
هفته گذشته در روزهای جمعه و شنبه 25 و 26 آذر برابر با 17 و 18 دسامبر کنفرانسی دو روزه تحت عنوان سینمای ایران در برلین برگزار شد. برگزار کنندگان این همایش دانشگاه‌های پنسیلوانیا و جورج واشنگتن آمریکا بودند و محل آن دانشگاه آزاد برلین بود. در این کنفرانس تعدادی از کارشناسان و تئوریسین‌های ایرانی و خارجی از دانشگاه‌های مختلف اروپا، آمریکا و آسیا شرکت کردند. از جمله حمید نفیسی، استاد و منتقد سینمای ایران، در این کنفرانس حضور داشت و سخنرانی کرد. جان لیمبرت، دیپلمات پیشین سفارت آمریکا در ایران و یکی از 52 گروگان سابق دانشجویان معروف به پیرو خط امام، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود. درباره اینکه در این کنفرانس چه گذشت و به چه بخش‌هایی از سینمای ایران پرداخته شد، همکارم شیرین فامیلی با آیت نجفی، کارگردان تئاتر و سینما که در این کنفرانس حضور داشته، گفتگو کرده است.
آقای نجفی، در کنفرانس سینمای ایران در برلین به طور کلی چه موضوعاتی به بحث گذاشته شد؟
میشه گفت همه چیز، یعنی واقعا از بحث‌های زیباشناسی رو سینما ایران، مسائل فرهنگی، مشکلاتی که توی جامعه هستش، واقعا یه نگاه خیلی کلی بود دیگه. مثلا سینمای جنگ، سینمای بعد از جنگ، حتی هویت ایرانی تو سینمای ایران، حضور اقلیت‌های قومی مذهبی تو سینمای ایران.
اشاره کردید به مسائل فرهنگی و اجتماعی در سینمای ایران. با توجه به اینکه در دو سه سال اخیر دو فیلم از آقای اصغر فرهادی، فیلم‌های درباره الی و به خصوص جدایی سیمین از نادر، برنده جوایزی شدند و منتقدین بر این نکته اشاره داشتند که این فیلم‌ها مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران رو خیلی دقیق بررسی کرده، تا چه حد این موضوع محور بحث‌های این سمینار بود؟
نکته بسیار خوبی که مطرح می‌شد این پویا بودن سینما ایران بود، یعنی با وجود تمام مشکلاتی که هست الان توی سینما و خب متأسفانه روز به روز داره بیشتر میشه، به هر حال این پویایی حفظ شده و ما اینو تو آثار سینمایی که از ایران میاد میبینیم. یعنی در واقع همین دو تا فیلم آخر آقای فرهادی، قشنگ معضلاتی که توی جامعه هست، مثل موزل دروغ، مثلا مثل نبود در واقع گفتگو بین طبقات اجتماعی، و خب اینا هم تو همین سمینار مطرح میشد. مثلا چیزی که باید بگم اینه که توی سمینار خیلی بحث آکادمیک بود، یعنی کسایی که مهمون بودن و شرکت کننده ها فیلمساز به اون شکل نبودن و بیشتر در واقع دانشجوهای سینما و بیشتر هم تئوری سینما، یعنی حتی خیلی هاشون دانشجوهای ادبیات بودن، دانشجوی ایران شناسی بودن، دانشجوی مدیا بودن و علوم ارتباطات بودن و اینطوری در واقع مباحث خیلی از زوایای مختلفی مطرح میشد.
در مورد اینکه در داخل ایران با سینمای ایران چه برخورد آکادمیکی صورت میگیره چه بحثایی شد آقای نجفی؟
ببین خیلی جالبه که این سوالو کردیم، برای که من یادم چند سال پیش یه استاد سینمای آلمانی در ایران بود و رفت توی دانشگاه سینمایی که توی ایران وجود داره و مراکز که آموزش میدن اینا، و همین سوالو میکرد که خب تو دانشگاه شما کی سینما ایران درس میده؟ مثلا کی عباس کیارستمی درس میده؟ و خیلی براش عجیب بود که چنین چیزی وجود نداره، یعنی مثلا تو دانشگاه ایران اصلا خود سینما ایران درس نمیدن. و خب میگفت ما تقریبا تو تمام دانشگاه مطرح دنیا بالاخره یه نگاهی به سینما ایران هست. خب این خودش مسئله جالبی بود، ولی یه نکته‌ای که من توی این سمینار خیلی مثبتم نسبت بهش اینه که در واقع این تمایز رو قائل شدن که به هر حال ما یک سینمایی داریم در ایران که سینمایی مردم میرن میبینن و این لزوماً فیلمایی که از ایران میاد بیرون نیست. یعنی خیلی از فیلمایی که از ایران میاد بیرون توی فستیوالا با مطرح میشه فیلمایی که اصلا توی ایران نمایش داده نشده، یا اگر بشه خیلی موفق نیست برای تماشاگر، یا اصلا اجازه نمایش خیلی هاشون نخواهد گرفت. و بعد خب در این حال سینمایی هم هستش که مثل دقیقاً باز دوباره فیلم جدایی نادر از سیمین که خب توی ایران هم برخورد بسیار خوبی باش میکنه تماشاگر و منتقدین هم مثبت و هم منفی راجعش مفصل مینویسن، جز به حال فیلمای مطرح سال میشه حتی از نظر گیشه. و خب در این حال هم رکورد گرفتن جوایز بین‌المللی میشکنه، یعنی به حال این نوع سینما را ما داریم. منظورم اینه که این دستبندی هایی که هست تو سینما ایرانی، واقعا سینمای ایران یه سینما نیست. میدونی یعنی شاید توی دهه 90 میلادی فکر میکردن که اگه میگیم سینمای ایران یعنی مثلا یه طبیعت زیبا و چند تا کودک و اینا، که اینا خیلی به عنوان در واقع شاخصهای سینما ایران بود. الان دیگه این وجود نداره، یه نگاه جامعی به سینما ایران هست. و خب توی این سمینار هم کسایی که صحبت میکردن داشتن تلاش میکردن که این در واقع چند جانبه بودن، چند وجهه بودن سینما ایران نشون بدن.
در کنفرانس چند تن از چهره‌های منتقد و سرشناس سینما همچون آقای حمید نفیسی و یا سیاستمداران همچون آقای جان لیمبرت شرکت داشتن. بحث‌های اونها حول چه محورهایی بود؟
خب آقای جان لیمبرت که متخصص سینما نیستن، در واقع دیپلمات هستن، و بیشتر هم حرفی که زدن که به نظرم خیلی جالب بود این بود که در واقع نبود دیپلماسی بین ایران و آمریکا، نبود رابطه سیاسی و چیزها، در واقع خب یه خورده کار سخت میکنه برای شناختن اصلا ایران. و میگفتن که سینما ایران خیلی کمک میکنه که ما سعی بکنیم فراتر از تصویر سیاسی که ایران داره و فراتر از تصویری که مدیا از ایران میده ما بخوایم یه نگاه دیگه پیدا بکنیم. و میگفتش که ما وقتی که یه فیلم ایرانی میبینیم با بچه‌ها، میگفت اولین حرفی که همه میزنن در پایان فیلم میگن که خب اینا هم که مثل ما، دغدغه‌هاشون، مشکلاتشون، مسائلشون، مشکلاتیه که ما هم در جامعه باش دست و پنجه نرم میکنیم. آقای لیمبرت داشت میگفتش که از سینما ایران چطور استفاده میکنه برای اینکه یک تصویر واقعی به دانشجوهاش از ایران بده. خب بیشتر شرکت کننده‌ها از دانشگاه‌های آمریکایی بودن و در واقع با اساتید آمریکایی بودن و طبیعتاً یه بخشی از بحث راجع به رابطه ایران و آمریکا بود و نقش سینما در اون. خب مثلا آقای نفیسی خیلی فراتر از سینما حرف زد و نقش مدیا رو توش مطرح کرد، یعنی به طور کلی در واقع مدیا چه در واقع رولی بازی کرده در رابطه ایران و آمریکا در چند سال گذشته.
از جابی خودتون از دو روز بحث در مورد سینمای ایران چی هست؟
طبیعتاً روی سانسور خیلی بحث کردن، روی در واقع اینکه توی تلویزیون به خصوص یه سری تم‌ها رو دارن تشویق میکنن، مثل مثلا خود مسئله چند همسری که من فهمیدم جز بحثای جالب بود، اینکه در واقع چطوری با یک سری سریال‌های داستانی که داره محبوب میشه و یا اون برنامه تلویزیونی که آقای میاد میشینه و چند تا همسر داره و راجعش صحبت میکنه، خب خیلی اومده بود اینو سعی کرده بود که از سخنرانی‌ها راجعش صحبت بکنه. یا حتی مثلا راجع به سینمای زیرزمینی ایران بحثای خیلی جالبی شد که خب یه پدیده خیلی جدیدیه. به نظر من کسایی که شرکت کردن به هر حال آدم‌های آکادمیکی بودن، طبیعتاً نمی‌تونستن تصویر از مشکلات فنی سینمای ایران بدن. این سمینار بیشتر داشت تلاش می‌کرد یک دید کلی از سینمای ایران بده، اینکه سینمای ایران به هر حال سینمایی که میاد توی فستیوال‌ها نیست، خیلی فراتره. چیزی که برای خود من بسیار جالب بود یه نسلی بود توی این سخنرانا که بچه‌های جوونی هستن که بیشتر زندگیشون بیرون از ایران بودن و توی سال‌های اخیر برگشتن ایران و دارن تزای دکتراشون رو می‌نویسن و اینا تلاش کرده بودن یه گفتگویی با بدنه جامعه بکنن و من به نظر این گفتگو خیلی جالب اومد. و فکر می‌کنم که در واقع این که در واقع نسلی پیدا شده که داره سعی می‌کنه این پولا رو برقرار بکنه، دیگه این دو تا چهارتاهای سیاسیون رو نداره، این خیلی عالیه به نظرم و خیلی نوید بخشه که نه برای سینمای ایران بلکه برای جامعه ایران ایران یه کورسوهای امیدی پدیدار میشه که ما بالاخره یه روز میتونیم بشینیم کنار هم دیگه و با هم دیگه حرف بزنیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم.
آیت نجفی، کارگردان جوان تئاتر و سینما در برلن، به پرسش‌های شیرین فامیلی و پیک فرهنگ پاسخ می‌داد.
پیک فرهنگ.
بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران از آغاز انقلاب بهمن 1357 تا کنون بحث محوری همایشی بود که به تازگی در شهر کلن آلمان برپا شد. کانون دیوان که جوانان موفق ایرانی در عرصه هنر راهش انداختند، برگزار کننده اصلی این گردهمایی بود. به این همایش دو روزه حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی دعوت شده بودند که یکی از آنها علی عبداللهی، استاد دانشگاه در ایران و مترجم و شاعر است که از تهران به این کنفرانس آمده بود. همکارم شهرام میریان در حاشیه این گردهمایی درباره فعالیت‌های فرهنگی علی عبداللهی گفتگویی کرده که در این بخش از پیک فرهنگ با هم می‌شنویم.
آقای علی عبداللهی، تا اونجا که من مطالعه کردم شما با توجه به سنتون که برای جوان هستین بیش از 50 جلد کتاب آلمانی زبان رو شما به فارسی برگردوندید. ممکنه به اینکه گرایش شما در ترجمه کتاب‌های آلمانی از کی شروع شد؟
من از همون دوران دانشگاه داستان کوتاه ترجمه می‌کردم، به مطبوعات می‌دادم و میشه گفت که اولین کتابم از سال 76 با کتاب شعر خودم شروع شد. بعد کارهای از قبل آماده داشتم که چاپ نشه بود و اینا رو خرد خرد چاپ کردم. زمینه کار من هم شعر آلمانی هست، ادبیات داستانی زبان آلمانی و فلسفه هست. این سه زمینه رو من بیشتر از همه کار کردم. در زمینه شعر جهان هم دو سه کار کردم ولی اونا خیلی محدودن توی کارهای من.
آقای علی عبداللهی، شما در ضمن منهای مترجمی و نویسندگی خب شاعرم هستید. علاقه شما بیشتر به ترجمه شعر هست و یا نه به داستان؟
واقعیتش اینه که بازار بیشتر از داستان استقبال میکنه تا شعر. من خودم به شخصه شعر رو ترجیح میدم به لحاظ اینکه تجربه شعری هم از دانش از شعر جهان بالا میره، ولی گاهی وقتا برای اینکه به هر حال باید زندگی کرد، آدم ترجیح میده داستان ترجمه کنه، چون داستان هم خواننده بیشتری داره هم بیشتر مورد استقبال قرار میگیره از سوی ناشرا.
پرسش بعدی من این هستش که خب شما هم کتابهای آلمانی رو به شعر ترجمه کردین و هم به نثر، برای شما راحت تر کدوم است؟
نثر برای من خیلی راحته، ولی شعر بخشی از ایده های زبانی خودم، معتقدم اگه اونجوری گفته بشه بهتره. در شعر میتونم پیاده کنم ولی در نثر کمتر میتونم. به همین لحاظ شعر همونجوری که بدیهی به نظر میرسه، در ترجمه به میزان بیشتری از خلاقیت نیاز داره و میشه گفت باز سرایی است، باز ترجمه است. برای همین از این بخش بیشتر خوشم میاد تا مثلا نثر معمولی. البته نثرها هم باز درجه بندی های مختلف داره، مثلا نثرای ساده داره، نثرای سبکدار داره، نثرای که با زبان کار میکنن و همینجور متون فلسفی هم باز فیلسوفای مختلف از مشرب های مختلف سبک های مختلف دارن که در این سبک ها باز هر کدوم یه برخورد و تمهید خاصی با زبان داره در ترجمه.
خب صحبت از ترجمه کتاب ها شد. آقای عبداللهی، اگه ممکنه لطفا بگین که تازه ترین کتابی که شما از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه کردین چه نام داره؟
تازه ترین کتابم یه کتابی هست به نام درختان ممنوع، گزیدی از شعر هانیش هاینه است با یک مقدمه مفصل و مؤخره درباره علاقه هاینه به ادبیات آلمان و تاثیرش از ادبیات آلمان، که این کتاب به صورت دو زبانه در اومده و چند تا تجدید چاپ داشتم، مثل داستانای کوتاه فیل از برتولد برشت که چاپ سومش در اومده، یا مثلا هرگز مگو هرگز، مجموعه شعرهای برشت که به صورت دو زبانه در اومده، در یه انتشارات همشون در اومده در گلازین، و یه کتاب شعر از خودم در اومده تو نمایشگاه. آخرین کتاب شعرم به نام درود بر نهنگ که تابستون امسال در اومده تو نمایشگاه، و شام بود و صبح بود مجموعه داستانهای کوتاه هانیش بول هست که قرار کل داستاناشو کار کنم. این کتاب همین تازگی در اومده و قراره که سه جلد ادامه داشته باشه.
آقای عبداللهی، شما ضمن ترجمه و کار نویسندگی و شاعری استاد دانشگاه هستین، در دانشگاه تدریس میکنید، همین زبان آلمانی رو، یکی از کتابهای کافکا به نام آمریکا رو هم شما ترجمه کردید.
بله، اون کتاب پارسال پاییز به بازار اومد و استقبال بدی هم ازش نشد، منتها قبلا این از زبان انگلیسی ترجمه شده بود، ترجمه ناقص بود چند فصلش، بعدن هم باز دوباره ترجمه آلمانی ازش بعد از ترجمه من در اومد. به هر حال کتابهای کافکا الان خوب خونده میشه در ایران، علاقمندان زیادی داره و خوشبختانه چاپ هم میشه. من هم این کتاب کتاب رو ترجمه کردم و خواستم از زبان اصلی نقص ترجمه قبلی رو که به باور من بهتر بود وجود نمی‌داشت با ترجمه از متن اصلی سعی کردم برطرف کنم.
به این ترتیب شما در واقع کارهای ترجمه‌تون از متن اصلی هست؟
بله، من یه چند کتاب فقط دارم از زبان‌هایی که مثلا مثل لیتوانی، مثلا زبان‌هایی که تقریبا میشه گفت مترجم به زبان فارسی نداره یا اصلا نخواهد داشت، من ترجمه کردم دو سه تا، مثلا از یانی سیتسوس سال‌ها قبل شاعر یونانی. ولی الان همقام من اینی که آثار از زبان اصلی ترجمه بشه، ترجمه ترجمه نباشه، مثلا یه نویسنده آمریکایی لاتین از آلمانی ترجمه بشه، بره به زبان آلمانی دور بزن، دوره بیاد به زبان فارسی ترجمه بشه، و این قطعا سبک متن رو از بین میبره و متن رو از متن اصلی دور میکنه. به ویژه در ترجمه شعر بهتره که از زبان اصلی باشه، چون آدم میتونه در ترجمه براش معادلهای پیدا کنه که به زبان اصلی نزدیکتر باشه، ولی اگه یه زبان دیگه رفته باشه قطعا متن آسیب میبینه.
آقای عبداللهی، وقتی صحبت از کتاب و چاپ کتاب میشه، به ویژه در ایران سانسور هم مطرح میشه. این کتابهایی که شما بیش از 50 جلد که در واقع بیشتر هم ترجمه بوده شما منتشر کردین، اصولا سانسور با این کتابهای شما چه میانه ای داشته؟
کتابایی که از من در اومده واقعیتش اینه که کمتر دچار این جرح و تعدیل شده.
چرا؟
چون بیشتر آثار فلسفی بوده و کلاسیک بوده یا مثلا آثار شعری بوده، چون آثار شعری زبان نمادین تر، استعاری تر، کمتر دچار این مشکل میشن. و خود من همیشه دوست ندارم کتابی رو خیلی زیاد ازش حذف بشه و چاپ کنم، برای همین کتابهای رو ترجمه میکنم که فکر میکنم کمتر در واقع ازش چیزی حذف میشه. برای همین من فکر میکنم خیلی کتابها رو میشه چاپ کرد و بعضی از کتابها رو نمیشه چاپ کرد.
یعنی در واقع خودتون در آغاز تشخیص میدین که این کتاب مثلا با سانسور شد؟
نه کامل، کم و بیش.
آقای علی عبداللهی، شما استاد دانشگاه هستی، همونطور که اشاره کردم در ایران تا اونجا که من مطلع هستم شما با سایت لوریک لاین در شهر برلین هم همکاری دارید و تا به حال از طریق شما میشود گفت بیش از 50 شاعر در همین سایت لیریک لاین یا سایت شعر معرفی کردین. آیا شما همچنان با این سایت در شهر برلین همکاری دارید؟
بله همکاری دارم، منتها این چند مدت به خاطر مشکلات خودم که نتونستم مسافرت کنم بعضی از کارا عقب افتاده، ولی همچنان همکاری ادامه داره و شاعرای فارس زبان به آلمانی ترجمه میشن، اونجا معرفی میشن با صدای خودشون و از هر کدوم 10 شعر، و شاعرای آلمانی زبان یا شاعرای کشورهای دیگه هم به زبان فارسی ترجمه میشن، جلوی متن اصلیش قرار داده میشه و این همکاری ادامه داره و ادامه خواهد هم داشت، چون هیچ مشکل خاصی وجود نداره.
شما هر از گاهی در جشنواره ادبیات در شهر برلین هم شرکت میکنید؟
بله.
یعنی دعوت میشید و میاد اینجا؟
البته 3-4 سال نیومدم ولی قبلا میومدم. بله.
خب الان فضای تحصیل در دانشگاه ها چگونه است به ویژه برای زبان آلمانی؟ آیا دانشجویان علاقه دارن بیان زبان آلمانی رو هم فرا بگیرن؟ چون بیشتر اگر برگردیم به گذشته نگاه کنیم بیشتر تمایل داشتن که دانشجویان برن به طرف زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه.
بله خوشبختانه رشته های زبان به ویژه که من توش تجربه دارم، رشته های دیگه که چون تجربه ندارم نمیتونم صحبت کنم، خیلی علاقمندای زیادی هستن به یادگیری زبان های خارجی و میخوان از رویدادهایی که در جهان رخ میده از سرچشمه بهره ببرن. از این جهت هم استادای خوبی هستن تو دانشگاه ها تا حد زیادی و هم دانشجوهای علاقمندی وجود دارن به ویژه در زبان ها. منتها هر کسی برای هدفی میاد زبان میخونه، یکی میاد مترجم بشه، یکی میخواد معلم بشه تدریس کنه، یکی میخواد مثلا فنی مهندسی بخونه باید آلمانی بخونه، یکی میخواد مثلا تئاتر بخونه، یکی میخواد سرپرست تور بشه، مترجم تور بشه، و هر کدوم از اینها اگه یه مقدار تلاش کنن و زبانشون خوب کنن تا حد زیادی میتونن موفق بشن. دانشجوهای آلمانی به هر حال با علاقه من دیدم که این زبان رو دنبال میکنن. ببینید قبلا ما همیشه ادبیات خارجی رو از زبان انگلیسی یا فرانسه، به ویژه فرانسه در دور اول شکلی ترجمه ما میخوندیم، ولی الان یه چیزی که مطرح شده اینه که از آثار اصلی آثار دارن ترجمه میشن. مثلا مترجم روسی خیلی زیاد جدیدن اومده، مترجم ایتالیایی، مترجم اسپانیایی، مترجم از زبان آلمانی، حتی از زبانهای مثل ژاپنی ما الان مترجم داریم در ایران. این رویداد خوبیه، چون اون سیطری زبان انگلیسی که همه فکر میکنن فقط زبان انگلیسی وجود داره، این خود به خود از بین میره و تنوع فرهنگی در دیدگاه‌های مختلف وجود میاره. این مسئله خوبیه به نظر من.
صحبت از سختی کار ترجمه بود و به ویژه ترجمه شعر از آلمانی به فارسی و از فارسی به آلمانی. یکی از نخستین ترجمه های شعر فارسی به آلمانی از آن گوته، شاعر قرن 19 آلمان است، برگردان او از شعرهای حافظ. شعرهای لسان الغیب که علاوه بر شب یلدا و در نوروز مونس ایرانیان است و تاخچه و کتابخانه اگر نه همه ایرانیان اکثر ایرانیان و فارسی زبانان یدکش میکشد، دوستدار انگلیسی زبان هم کم ندارد، از جمله لورد بایرون، شلی، توماس مور و البته سر ویلیام جونز. پروین لولویی فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل در همین شهر که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ترجمه و ادب فارسی در کارنامه دارد، ردپای حافظ را در ادبیات انگلیسی به ویژه در آغاز قرن 19 و دوران رمانتیک دنبال کرده است. پروین لولویی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
خانم پروین لولویی، شما به ترجمه هایی که از حافظ شده از دیرباز نگاه کردین و تأثیرش بر ادبیات انگلیسی، اولین نمونه این ترجمه کدوم بوده؟
اولین ترجمه از حافظ به وسیله سر ویلیام جونز شده که ترجمه اون شعر حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، البته ترجمه خیلی آزادیه ولی در زمان خودش خیلی مشهور شد و طرفدار زیاد پیدا کرد.
در چه سالی این؟
در سال 1771 میلادی چاپ شد در یه تز که سر ویلیام جونز درباره دستور ادبیات فارسی نوشته.
ترجمه های بعدی کدوم ها بوده شاخص‌تریناش؟
شاخص‌تریناش البته ترجمه خیلی زیاده. دو تا ترجمه کامل از حافظ شده، یکی به وسیله کارنل کلارک بود، یکی هم بیکنل. بعد از آن به بعدم تا اواسط قرن بیستم ترجمه های برگزیده خیلی زیاد شده که کتاب من تا اوائل قرن بیستم مپوشونه حدود 80 خورده ای کتاب اینطوری ترجمه از اشعار برگزیده حافظ شده. و البته در زمان حاضرم که میدونیم به خاطر که عرفان ایرانی مثلا صوفیگری در آمریکا خیلی طرفدار پیدا کرده، برگزیده های نسبتاً زیادی اخیراً چاپ شده. من خودم البته یه برگزیده ای دارم از حافظ، با یه شعر انگلیسی ترجمه کردم که امیدوارم سال دیگه چاپ بشه.
معروفترین ادیب و شاعر غربی که به حافظ ارادت داره و علاقه نشون داده البته گوته آلمانی بود. علت علاقه انگلیسی زبانها به حافظ چی بوده؟ چی تو حافظ دیدن که احساس کردن که ارزش ترجمه داره و بعد روی کارهای خودشون اثر گذاشته، احتمالاً بعداً روی کارهای دیگران؟
ترجمه های حافظ البته خیلی مهم بودن در دوران رمانتیک ادبیات انگلیس. شاعران رمانتیک از جمله لورد بایرون مخصوصاً خیلی از تصاویر و تصاویر خیالی حافظ برداشت کرده و اشعار خودش، بعضی از اشعار خودش تقریبا میشه گفت یک ترجمه آزاد از اشعار حافظ. بعد توماس مور همینطور، شلی و البته تعداد زیادی از شاعران دوران رمانتیک از حافظ برداشت کرد. و در قرن 19 لورد تنیسون که به اصطلاح شاعر درباره زمان ملکه ویکتوریا بود، در واقع فارسی یاد گرفت که بتونه اشعار حافظ بخونه، با وجودی که چشمانش خیلی بد بود و از لحاظ دید مشکل بود براش، با وجود این از طریق دوستش ادوارد فیتزجرالد که خیام ترجمه کرده به انگلیسی، فارسی یاد گرفت و همین ترجمه های مختلف دیگری میخوند. و یه دوست مشترک هم داشتن، پروفسور ادوارد ولز کاول، که خودش درباره ادبیات فارسی زیاد نوشته و ترجمه های مختلف کرده، مثلا ترجمه از حافظ. اینا روی تنیسون خیلی اثر گذاشتن و شاید تنها شاعری باشه که برداشتش از حافظ واقعا قابل همپایگی با گوته میشه.
استعاره هایی که حافظ به کار میبره، تصاویرش، نمونه هایی بوده که احیا شده باشه در ادبیات خلاقه انگلیسی زبان، یعنی خود نویسنده حافظ رو ترجمه نکرده باشه، ولی ممکنه که بازتاب شعر حافظ رو از طریقی بشه توی نوشته هاش دید.
بله حتما حتما، این در اشعار بایرون، شلی، همینطور که گفتم اشعار دیگه رومانتیک ها وجود داره و همینطور تنیسون، شعرهای دیگه هم هستن که این برداشت داشتن، مخصوصا وقتی که رابطه ی گل و بلبل میرسین در اشعار حافظ، یا شراب، بعضی ها شراب به عنوان شراب عرفانی برداشت کردن ولی بعضی ها به عنوان شراب معمولی. بعد اصولا عرفان حافظ خیلی مؤثر بوده در اشعار، مخصوصا تنیسون.
گفتگو با پروین لولویی، پژوهشگر مستقل ادبیات تطبیقی در سوانزی ویلز، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.